بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شام غریبان وجود مقدس سید الشهدا علیه الصلاه و السلام هست. تسلیات عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. ان شاء الله که عزاداری ها قبول باشه، عرض ادب ها قبول باشه و بتونیم بعد از این هم به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام عرض ادب داشته باشیم. هدیه به پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. عاشورای ابا عبدالله علیه السلام، حادثه ای که در شاید یک نصف روز، یک روز اتفاق افتاد، سه چهره و سه منظر داره که هر کدوم از این سه چهره یک وظیفه و تکلیفی رو برای ما به دنبال میاره. یک چهره عاشورا چهره زشتی است که در اون روز اتفاق افتاد، در کربلا اتفاق افتاد، چهره سیاه، چهره قساوت، چهره ناجوانمردی، که این چهره رو و این صحنه رو دشمنان ابا عبدالله علیه السلام رقم زدن. دشمنانی که فقط منحصر به همون تعدادی که اونجا بودن هم نبود، دشمنانی که یک جبهه تاریخی بودن، یک جریان تاریخی بودن که زمینه‌هایی رو فراهم کردن، ای چه بسا سالها بلکه قرنها قبل. اصلا یک جریان و یک امت تاریخی است که اوج خباستش در عاشورا در مقابل جبهه پیغمبر اکرم ظهور پیدا کرد. شما در زیارت عاشورا تعبیری رو که به عنوان نفرین بر دشمنان سید الشهدا علیه السلام دارید این هست: لعن الله امتن قتلتکم و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. هم بر کسانی که قاتل سید الشهدا علیه السلام بودن، هم بر کسانی که بستر درست کردن، زمینهایی رو فراهم کردن، از همه اینا تبری میجوید. این دشمن چهره خبیث خودش رو روز عاشورا نشون داد و در واقع سید الشهدا علیه السلام کاری کرد با یک تدبیر الهی که نقاب از چهره اینها برداشته بشه و دشمن خباثت خودش رو نشون بده. امام حسین مغلوب نشد، این چنین نبود که غافلگیر بشه، خود حضرت طراحی رو به عهده داشت و خود حضرت کاری کرد که نقاب از چهره این دشمن خبیث برداشته بشه، دشمنی که همیشه خودش رو به شکل خیرخواه نشون میده، همیشه به شکل نفاق وارد میشه، شعارهای خیرخواهانه میده. این رو امام حسین علیه السلام باید رسوا بکنه تا در طول تاریخ یک تبری و تنفری نسبت به جبهه باطل درست بشه. و ابو عبدالله علیه السلام این کار رو کرد. همیشه شیطان نقاب بیزنه، همیشه شیطان با چهره فریبنده وارد میشه. در یه مکاشفه، در روایت هست، در یه مکاشفه حضرت موسی علیه السلام حضرت آدم رو دید، سوال کرد که پدر بزرگوار، شما چرا از شیطان فریب خوردی؟ شیطان هم موجودیه که آدم ازش فریب بخوره. حضرت آدم طبق این نقل فرمود که آنچنان برای من قسم خورد که من باورم نمیشد که این کار رو بکنه و فریب بده. در قرآن هم نقل شده، و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، در چهره یک ناصح و خیرخواه وارد شده بود. همیشه همینجور هست. الان هم شما میبینید اون دزدانی که همیشه تو همه جنایت ها دستشون پشت پرده هست، و گاهی موقع پشت پرده هم نه خیلی ظاهر هست، ادعا و سر و صدای خیرخواهانه و مردم دوستانه و دموکراسیشون از همه بلندتر هست. به قول رهبر بزرگوارمون یه موقع میفرمودن که اگه همه بتونن، هر کسی بتونه ادعای مردم دوستی و حقوق بشر بکنه، آمریکایی‌ها نمیتونن، دولت آمریکا نمیتونه، و حالی که تو همه جا صداش بلنده، تو همه جا ادعا داره. گفت هر جایی که دزدی میشه انگشت اتهام به سمت من میره. یه آقایی میگفت، میگفت همه منو میبینن و متاسفانه همیشه اون مال دزدی هم تو خونه من پیدا میشه. حالا این از همین قبیل هستن که همیشه تو همه جا تو جنایت ها دست دارن و صداشون هم بلند. همیشه همینه، این ترفند شیطانه، این اصلا رویه اوست. ابو عبدالله علیه السلام کاری کرد روز عاشورا که این نقاب برداشته بشه، این خباثت ظهور پیدا بکنه. طرح و برنامه‌ای که امام حسین روز عاشورا داشت به نظر میرسه که طرح و برنامه نظامی نبود، با اینکه وجود مقدس سیدالشهدا از جهت نظامی هر چیزی که لازم بود رعایت بکنه رعایت کرد. همون لشکر اندکش رو سازماندهی کرد، جناح چپ، جناح راست، قلب، همون تعداد کم در مقابل انبوهی از دشمن یک روز مقاومت کردن. از جهت نظامی هیچ کم نگذاشت، هر کاری که باید بکنه کرد، ولی ظاهراً تدبیر حضرت تدبیر نظامی نبود. نشونش میدونید چیه؟ نشونش این استش که از جهت نظامی اگر یه تعداد اندکی بخوان به جنگن، نمیرن تو دشت به جنگن. اگه تعداد کمه میرن یه جایی می جنگن که موانع طبیعی باشه که تلفات کمتر بدن. مثلا اگر جایی جنگلی باشه تو جنگل میرن می جنگن، اگر کوهستان باشه تو کوهستان می جنگن که موانع طبیعی باعث بشه تلفات کمتری بدن. اما امام حسین اومد تو دشت، تو دشت جنگی. اینجور نیستش که خود حضرت ندونه که داره چی کار میکنه. به علاوه تو یک جنگ نظامی تمام عیار که زن و بچه نمیبرن، زن و بچه طعمه است، نقطه ضعفه. اما ابو عبدالله علیه السلام زن و بچه رو برد. نشون میده که حضرت در این حال که از جهت نظامی هر چیزی رو که باید رعایت بکنه رعایت کرد، اما طرح و برنامه و تدبیرشون نظامی نیست. به نظر میرسه که حضرت میخواد یه جنگ فضائل و رذائل را بندازه که دشمن رذیلت هاشو بریزه بیرون، دشمن خباثت هاشو بریزه بیرون، تا در طول تاریخ به تدریج مردم تنفر و تبری پیدا بکنن از جبهه باطل و تولی و تسلیم نسبت به جبهه حق. به نظر میاد حضرت این کار رو کرد، کاری کرد که او خودشو نشون بده، و واقعا هم نشون داد. شما تو کجای تاریخ، تو کدوم جنگ سراغ دارید که آب رو بر زن و بچه، بر بچه های کوچک ببندن، بعد شما دشمنتون رو حالا مثلا کشتید، برای چی سرها جدا بشه جلو چشم بچه هاشون، برای چی سرها رو نیزه ها بره، برای چی بدنها لگدکوب اسبان بشه، برای چی حمله به خیمه ها و اون فجایع بعدش که دیگه در مثل همچین ساعتهایی داره اتفاق میفته رخ بده. این خباثت ها تماما بیرون ریخته شد و این تدبیر امام حسین علیه السلام بود که اینا خودشون رو نشون بدن. حضرت طرح و برنامه‌اش این بود که تاریخ به یک تولی و تبری برسه، یواش یواش جریانی درست بشه که نسبت به جبهه باطل به یک تبری برسه. این صحنه و این چهره زشت عاشورا همونی است که نهایتاً منجر میشه به لعن، تنفر و تبری. چهره دوم عاشورا چهره زیبا و نورانی عاشوراست، چهره بندگی و عبودیت خالصانه و خالصترین بندگی و عبودیت، چهره جوانمردی، چهره وفاست، چهره شجاعت، چهره صداقت. این چهره رو خدا ابو عبدالله علیه السلام و اصحابش و خاندانش به نمایش گذاشتن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا بزرگترین عبادت رو در قالب بزرگترین بلا انجام داد. در قالب بلا، یه موقع عبادت رو آدم به صورت ذکر و چله و ریاضت و اینجور چیزا انجام میده، اما یه موقع عبادت در قالب بلاست، اونم نه بلای معمولی، اعظم بلاها، اعظم مصائب. بلای 14 معصوم و از جمله سید الشهدا علیه السلام با بلاهای بقیه مردم یه فرقی داره. بلاهایی که برای دیگران به وجود میاد غیر از 14 معصوم، این بزرگوارا رو کنار بگذاری، بلاهایی که برای دیگران به وجود میاد از روایات فهمیده میشه که دو دسته هستش حداقل. یک دسته بلاها که قالب بلاها قریب به اتفاق بلاهای ما و مصائب و دردهای ما هست، بلاهای کفاره‌ایه که پروردگار عالم بخواد تطهیر بکنه. اگر کسی گناهی، آلودگی، خطایی، یه علاقه نابجایی درش به وجود اومده، خداوند متعال با بلا یه کیسه تنش میکشه. این بلا تطهیره، این بلا کفاره و تاوانه. این بلاهای کفاره‌ای رو از سر لطف خدا بر مؤمنین تو همین دنیا بهشون میده تا پاک بشن، به آخرت نکشه. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، از تعمیر فرمود ان الله تعالی یطهر شیعتنا من ذنوبهم فی الدنیا بما یبتلیهم بهی من المحن. با مهنت ها، با بلاها مؤمنین رو تو همین دنیا پاک میکنه. بسیاری از بلاها این چنینی که حتی خوبان هم گاهی موقع مسئول از این نیستن. حتی خوبان، حتی بعضی از انبیاء الهی که ترک اولاهایی داشتن از این بلاهای کفارهی به سراغشون اومده. حضرت یونس تو قرآن هست، خب یه ترک اولایی کرد، زود از قومش اومد بیرون و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان نقدر علیه. خداوند متعال یه تنبیهی کرد او رو، تو شکم نهنگ قرار گرفت و اون وقت پروردگار عالم تعبیرش اینه و لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس تو شکم نهنگ تسبیح ما رو نمیگفت و ذکر و استغفار نداشت، تا قیامت زندانیش میکردیم. گناه هر کسی به حسب خودشه، گناه هر کسی به تناسب خودش هست. امام سجاد علیه السلام در روایت داره که صبح جمعه بود، نماز صبح رو خوندن، ابو حمزه سومالی کنار حضرت بود، آمدن منزل. امام سجاد به خادمشون فرمودن که یک اطعامی بده، هر کسی که میاد در خونه ردش نکن. ابو حمزه سوال بکنه که آقا ممکنه کسانی باشن که خب شاید مثلا محتاج نباشن، کسانی که واقعا محتاج نباشن. امام سجاد میفرمایید که به خادمش میفرمایید به همه بده، مبادا که اون بلایی که به سر یعقوب اومد به سر ما بیاد. بعد خود حضرت فرمود یعقوب سفره‌دار بود، اطعام میکرد. یه مرتبه یه سائلی در خونش اومد و بی نصیب رد شد. حالا تموم شد، اون سفره جمع شده بود، هرچی که شد از در خونه پیغمبر الهی نصیبی نبرد و رفت و سر گرسنه به بالین گذاشت. یه گله‌ای هم کرد که خدای ما در خونه پیغمبرت هم رفتی، چیزی گیرمون نیومد. از اون طرف خطاب رسید به یعقوب که یعقوب منتظر بلا باش، که 20 سال و تو بعضی از نقل‌ها بیشتر مبتلا به فراق یوسف شد. از این بلاهای کفاره‌ای خوبان هم داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، رضوان خدا بر ایشون. ایشون تو یکی از کتاباش نقل کرده با استادشون آیت الله میرزعلی آقای شیرازی که به هر حال آدم بزرگواری بود، با عظمت بود، فیلسوف بود، فقیه بود، عارفی بود و تو اصفهان زندگی میکرد. تو مجالس آیت الله بروجردی ایشون رو دعوت میکردن و میومد صحبت میکرد. شهید مطهری تعبیری داشت که ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم، خیلی تعبیر بلندیه. یه شب جمعه بود، شهید مطهری میفرمودن که میزلیق های شیرازی تو منزل ما بودن، در قم پیش ما مهمان بودن. ما رفتیم منزل یکی از علما، یه مجلس شعری بود، از شعر صحبت به میون اومد و نقد شعر. یکی شعری از مثلا حافظ بخون، از مولوی بخون، از صاحب بخون. و میرزعلی آقای شیرازی هم اونجا خیلی شعرهایی خوند و اظهار نظر میکرد که آقای مطهری میفهمیدن. من اونجا فهمیدم که چه دست طولایی در شعر هم دارن ایشون. بعد که از اون منزل شب اومدیم بیرون، میرزعلی آقای شیرازی به من گفتن که من عهد کرده بودم شبای جمعه شعر نخونم. یه روایتی هست که شبای جمعه شعر مکروهه، حالا اونم به هر حال باید دید که اون شعری که مکروه شب جمعه آیا مثلا امثال شعرهایی مثل حافظ رو که سر تا سر حکمت هست اینا رو هم میگیره یا نه. ولی به هر حال ایشون رو ظاهر همون روایت فرموده بود من عهد کرده بودم که شبای جمعه شعر نخونم. این دفعه دستم در رفت. آقای مطهری میگه وقتی اومدیم شب خوابیدیم، با اینکه ایشون معمولا یک ساعت قبل از اذان صبح سحر رو بیدار میشد، اون شب خواب موند. موقع اذان صبح که بلند شد به همه ما گفت ببینید این چوبی هستش که از اون کار دیشبم خوردم، سحر رو دست دادم، این چوبی است که از اونجا خوردم. مرحوم آیت الله اشرف حسن علی نخودکی اصفهانی میگه در تمام عمرم یک نماز صبحم قضا شد، بلای اون روز به سرم اومد که از این به بعد یه نماز شبم قضا میشه میترسم. خوبان هم از این بلا مسون نبودن، بلاهای کفاره‌ای، بلاهایی که برای تطهیره. غالب بلاهای ما اینجوری است. در سوره شورا خداوند تعالی میفرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. تازه خدا از بسیاریش هم میگذره و نادیده میگیره و یعفو عن کثیر. خیلی هاش هم خداوند تعالی نادیده میگیره، با فضلش برخورد میکنه. اما بلاهای این دسته اول، دسته دوم که قلیلی از بلاها هست ترفیعیه. گاهی موقع ها بلاها برای کفاره نیست، چوب زدن نیست، کتک نیست، برای ترفیع درجه است. این مال ماها. اما 14 معصوم فقط و فقط بلاهاشون ترفیعی بوده، فقط برای قرب بوده. هیچ کفاره ای، هیچ بلایی که با عنوان تطهیر و با عنوان چوب زدن باشه و کتک خوردن باشه نبود، فقط ترفیعی. در مجلس یزید یه طعنه‌ای به امام سجاد زد، گفت که این بلاهایی که کشیدید، این مصیبتایی که کشیدید به واسطه اعمال خودتون، خودتون این کارو کردید بلا سرتون اومد. بعد این آیه رو خوند یزید، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر چی به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتون. امام سجاد علیه السلام فرمود لیست هذه الآیه فینا، این آیه مال ما نیست. این آیه ای که بلاهای کفاره ای رو داره ذکر میکنه این مال ما نیست، در حق ما یه آیه دیگری است. بعد امام سجاد یه آیه دیگری رو خوندن، ظاهرا تو سوره طه هست، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، اون بلاهایی که به سرتون میاد از پیش براتون نوشته شده بود، از قبل نوشته شده بود. این آیه مال ماست که پروردگار عالم طبق عهدی بلایی رو برای ما فرستاد، تو کوری نمیبینی، خدا ضیافت برای ما داره ترتیب میده. بلاهای 14 معصوم فقط ترفیعیه. اون وقت تو بین این بلاهای ترفیعی، تو بین این بلاهایی که ضیافت الهی هست، ظرفیت بلاها با هم فرق میکنه. یه کسی هستش بلا میکشه، صبرم میکنه، خودش فقط قرب پیدا میکنه، همین. اما گاهی موقع ظرفیت بلا انقدر بالاست که نه فقط خودش قرب پیدا میکنه، خدا به واسطه او رحمت پایین میفرسته، به واسطه او گرهی رو از دیگران باز میکنه، نجات برای دیگران درست میکنه. امام صادق علیه السلام تو اصول کافی فرمودن این مطلب رو، تو باب صبر اصول کافی رو ببینید، امام صادق فرمودن که گاهی موقع ها خداوند به واسطه بلای یک مؤمنی رحمتی رو بر جمعی میفرسته و گشایش برای جمعی. بعد خود امام صادق داستان حضرت یوسف رو ذکر کرد که یوسف صدیق 9 سالش بود که بلاکش شد و این پیغمبرزاده رو بردنش تو بازار مصر به عنوان برده فروختن، تو خونه زلیخا رفت، دچار اون مشکلات شد، تهمت خورد، تو زندان رفت، سختی ها کشید، فراغ خانواده و پدر رو دید. 20 سال یوسف دچار بلا شد، اما رحم بهی امتن، امام صادق فرمود رحمتی نازل شد به واسطه این عبد که فقط خودش رو خدا بالا نبرد، بلکه یک سفره رحمتی نازل کرد که دیگرانم استفاده کردن از این رحمت. هم مردم مصر قحطی و قلا از سرشون رد شد، گشایش براشون درست شد، به واسطه یوسف، هم برادرای حسودش که راهی جهنم بودن با اون اخلاقشون که خود یوسف رو می‌خواستن بکشنش، تا این حد پیش رفته بودن، در اثر این بلا، در اثر اون رفتاری که حضرت یوسف باهاشون کرد، توبه کردن و برگشتن به واسطه یوسف. هم یعقوب بزرگوار که تو طول این 20 سال اشک چشمش خشک نشد و از فراق یوسف نابینا شد و کمرش خم شد، او هم به مقاماتی رسید با بلای یوسف. یه نفر بلا دید، اما یه سفره رحمتی برای امتی پهن شد. خب حالا اگر به واسطه بلای یوسف رحمتی بر جامعه نازل میشه، به واسطه بلای سید الشهدا که اعظم بلاها و مصائب هست، که در عالم بلایی به ظرفیت بلای سید الشهدا نیست، اون وقت رحمتی که نازل میشه چه رحمتی است؟ تمام درهای رحمت خدا باز میشه. اون وقت ابا عبدالله میشه باب رحمت الله الواسعه و جذبه های الهی تو این دستگاه میاد. البته من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، سریع رد میشم. در روایات ما هستش که بلای امام حسین اولا بلای پیغمبر بوده. بلای امام حسین در جلد 28 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، بلای ابا عبدالله علیه السلام اولا بلای پیغمبر بود. پیغمبر رو دارن امتحانش میکنن به بلای فرزند. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، حضرت ابراهیم رو بهش گفتم برو سر پسرت اسماعیل رو ببر، کیو داره امتحان میکنه خدا؟ ابراهیم رو داره امتحان میکنه یا اسماعیل رو؟ البته هر دو دارن امتحان میشن، اما موضوع اصلی امتحان ابراهیم بوده. ابراهیم رو با این سر بریدن فرزند دارن امتحانش میکنن، پیغمبر رو دارن با این بلا امتحان میکنن. خداوند متعال به رسولش فرمود، رسول ما ان الله مختبرک بثلاث، با سه چیز خدا میخواد تو رو امتحانت بکنه. لینظر کیف صبرک، تا ببینه چقدر در راه ما و در پیشبرد رسالت ما چقدر استقامت داری. رسول ما، اولین بلا و اولین چیزی که تو رو باش امتحان میکنیم سختی هایی که خودت میبینی. بهت سنگ میزنن، چوب میزنن، زباله رو سرت میریزن، اذیتت میکنن، تهمت بهت میزنن، گرسنگی میکشی، صبر میکنی؟ پیغمبر فرمود خدایا در راه تو صبر میکنم. دو، پیغمبر ما، برادرت علی و دخترت فاطمه دچار اون مصائب و مشکلات میشه، صبر میکنی؟ پیغمبر فرمود خدایا در راه تو صبر میکنم. سه، فرزندانت، بعد اینجا خداوند متعال یکی یکی نقل کرد، حسینت در کربلا دچار اون بلای سنگین میشه، صبر میکنی؟ پروردگار پیغمبر اکرم فرمود که خدایا صبر میکنم. پیغمبر رو دارم به این بلا امتحانش میکنن. این بلا اولا بلای اوست. این تیر قبل از این که به امام حسین بخوره اولا به پیغمبر خورد. اون وقت رحمتی که نازل شد رحمت واسعه خدا بود به واسطه سید الشهدا، که تمام تاریخ و همه عوالم وجود، نه فقط انسانها، ملائکه، جن، تمام عوالم وجود بهرمند بشن. جذبه های خداوند متعال تو این دستگاه شامل حال افراد بشه. نشنیدید؟ اومد پیش آیت الله استحمد آقای خانساری، رزوان خدا بر این مرجع با عظمت، بعد از انقلاب مرحوم شد ایشون، امام راحلمون، مراجع دیگه، آیت الله عراقی، بزرگان خیلی ارادت داشتن. آقای خانساری اومد پیش آیت الله آقای خانساری، گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، من اسم نمیبرم اون برادر رو کی بود، حالا بعدا خدمتتون عرض میکنم که اون برادر چی شد. اومد خدمت آقای خانساری، گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، چاقوکش هستش، نعوذ بالله مشروب میخوره، عربده میکشه، فسق و فجور داره، آبرو تو محل برا ما نگذاشته. حاج آقا گفتیم ازدواجش رو فراهم بکنیم، بلکه ازدواج بکنه آدم بشه. ازدواجش رو هم فراهم کردیم، آدم نشد. حاج آقا از دستش عاصی شدیم، شما نفست حقه، بیاریمش پیش شما چهار کلمه شما نصیحتش کن بلکه آدم بشه. آیت الله استحمد آقای خانساری رزوان خدا بر ایشون، ایشون فرمودن که با این اوصافی که شما از برادرت داری میگی نصیحت منم به دردش نمیخوره، موعظه منم کارگردیست. او گفت حاج آقا پس چیکارش کنیم؟ آیت الله خانساری فرمودن من یه راه به نظرم میرسه، اگه این راه جواب داد برش دارید بیاریدش پیش من، دو کلمه من نصیحتش بکنم انشالله مفید. اگه جواب داد، اگه این راهی که بهتون میگم جواب نداد دیگه ولش کنید، قابل هدایت نیست. گفتن آج آقا چیکار کنیم؟ آقای خانساری فرمودن ببریدش کربلا، اگر تو حرم سیدالشهدا گریه کرد معلوم نور تو وجودش هست، وقت برش دارید بیاریدش پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کنم. این بنده خدا بلند شد رفت، حدود یک ماه بعد اومد گفت حاج آقا بردی بش. آقای خانساری فرمودن خب چی شد؟ گفت حاج آقا اولش که نمی اومد اصلا، با یه ترفندی برش داشتیم بردیم، اصلا زیارت اهل این حرفا نبود. گفتم تو بیا مواظب من باش، هم فال هم تماشا، پاشو بیا. میگه بردمش کربلا، وقتی به سمت حرم امام حسین میرفتیم اصلا بازی میکرد، صورتش همش این ور اون ور بود، اما وقتی وارد صحن مطهر سیدالشهدا شدیم سرشو انداخت پایین، گریه نمیکرد فقط سرشو انداخت پایین. ولی حاج آقا وقتی کنار ذریح سیدالشهدا رسیدیم گریه نمیکرد، زجه میزد. آیت الله خانساری فهمیدن حالا درست شد، حالا معلومه که نور تو وجودش هست، حالا برش دارید بیاریدش پیش من، چهار کلمه من بهش بگم. اون برادره گفتش که حاج آقا دیگه احتیاج نداره، ما همون کنار ذریح بهش گفتم که برادر من تو که با سیدالشهدا قهر نیستی، تو که آشتی هستی اینجوری براش گریه داری میکنی، همینجا عهد ببند با اربابت، همه چی رو بذار کنار و خلافات. حاج آقا همونجا عهد بس، تموم شد. من نمیگم که اون فرد شد یکی از شهدای بزرگ این انقلاب، اسمش رو نمیگم که الان سر قبرش گاهی موقع میرن حاجت میگیرن، این همونی بود که امام حسین با جذبه هاش کشیدش بالا، این همونی بود که از باب و رحمت الله الواسع استفاده کرد، رحمتی نازل شد که همه بهره مند بشن. این چهره‌ای بود که در عاشورا سیدالشهدا و اصحابش و خاندانش به نمایش گذاشتن، بندگی، عبودیت در قالب بزرگترین بلا و مصیبت. سومین چهره‌ای که عاشورا و این حادثه بزرگ داره باطنی ترین لایه عاشوراست، اون عمیق ترین لایه عاشورا هست و اون دست مقدس پروردگار عالم هست تو این حادثه. اون چهره زشت که لعن و تبری میاره، این چهره زیبا رو اگر کسی ببینه سلام و تولی میاره، اما اون چهره سوم که دست مقدس پروردگار و ربوبیت حق و فعل الهی هست تو این حادثه، او رو اگر کسی ببینه حمد میاره، شکر میاره. واسه همینم هست که زیارت عاشورا رو وقتی میخونید بعد از لعن و سلام اون آخر حمد بکنید. فرد اگر رسیده باشه که دست خدا رو تو این صحنه ببینه، وقت بگه اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدایا شکر بر این مصیبت. مگه شکر داره این مصیبت؟ جای شکری؟ چرا شکر میکنی؟ ببینید جمله رو عنایت بفرمایید تو زیارت عاشورا، میگیم حمد بر مصیبت‌های اونا، بر بلاهای اونا. بله جمله بعدیش اینه که والحمدلله علی عظیم رضیتی، خدای شکر که منم غم دارم. اون معلومه معناش چیه که منم غم دارم، اما اون حمد اولی، اون حمد اولی که بر بلای سیدالشهداست، بلا مگه شکر داره؟ مگه حمد داره؟ بله، چون یه دستی تو این بلا هست که اگه اون دست دیده بشه خیلی زیباست. اون دست اگه دیده بشه اون وقت معلوم میشه که آدم باید بگه خدایا ممنونتم، چه صحنه‌ای درست شده. اون دست ربوبیت خدا اولا نصرته، اولا امداده، ان تنصر الله ینصرکم، که خدا خودش وعده داده که هر کی در راه من حرکتی بکنه، هر کی برای دین خدا اقدامی بکنه من امداد میکنم او رو. این امداد الهی اول از همه روز عاشورا به خود سیدالشهدا علیه السلام رسید، محور اوه، اول خدا او رو امداد کرد که تمام این مسیر بندگی رو تو دل اون بلا بتونه طی بکنه. امام حسین سر خود این کار رو نکرد، ابو عبدالله لحظه به لحظهش تکیهش به خداست، از خدا داره میگیره. حتی اون موقعی که الله اکبر، ما اینا رو تو روزه ها میشنویم اما دقت براش خیلی قشنگه، حتی اون موقعی که تو گودال قتلگاه افتاده بود، سرش صورتش رو زمین بود، به قول یک بزرگی میگفت سید الشهدا روز عاشورا دامن تکاند، دیگه هرچی داشت و داد. اما با این وجود وقتی صورتش روی خاک بود، جمله رو دقت بفرمایید: الهی رزم به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی خدایا من بیچارتم، من افتادتم، من زمین خوردتم، من مدعی نیستم، من طلب ندارم، من وظیفه‌مو انجام دادم، ممنونتم، تو منو تا اینجا آوردی، بقیه‌اش هم باید تو ببری. تکیهش لحظه به لحظه به امداد الهی است و این کار رو انجام داد خودش، این عبادت عظیم رو انجام داد و این دستگاه با عظمت رو برای دین تعبیه کرد. خدا کمک کرده. اولا امداد خدا به خود سید الشهدا است، نصرت به خود سید الشهدا است، و بعد نصرت به جبهه امام حسین علیه السلام هست که پروردگار عالم این جبهه رو آنچنان نصرت داد که تو طول تاریخ پیروزی با این جبهه شد. شما نگاه کنید، هزار و خورده ای سال داره میگذره، سال به سال ببینید مجالس سید الشهدا ارادت به امام حسین به چه شکل داره در میاد. این پیروزی است که خدا براشون رقم زد، انتنصر الله ینصرکم، نصرت الهی است که بیش از 15 میلیون نفر تو اربعین سید الشهدا از نجف به کربلا، از جاهای دیگه راهپیمایی میکنن به سمت کربلا. شما یه تظاهرات تو جهان نشون بدید که بتونه یه جمع مثلا چند صد هزار نفری جمع بکنه، چند میلیون، بزرگترینش باز مال خود مسلمین تو حج هست، 4 میلیون نفر ایام حج. اما کجا 15 میلیون نفر و بالغ بر او و هر سال بیش از او، هر سال داره بیشتر میشه، اینو کی داره را میندازه؟ کجا هستش که نفوذ پیدا کرده؟ یه مجلس شیرخوارگان گرفته میشه روز هفتم یا ششم محرم، تو 40 کشور جهان به عنوان شیرخوارگان مجالس گرفته میشه، زنان محجبه بچه هاشون شبیه از علی اصغر با اون لباس بغلشون میکنن میارن. این جز پیروزی جبهه حقه؟ این پیروزی رو خدا رقم زد، این پیروزی وعده خدا بود که داد، خدا رقم زد. علاوه بر نصرت و امداد، دست پروردگار و ربوبیت حق توی ضیافتی هم هست برای امام حسین، قرب و عنایت به سید الشهدا هست. اول از همه ضیافت برای خود امام حسین. ما الان چه میدونیم که خدا امام حسین رو با اون بلا، با اون عبادت کجا برد؟ مقام سید الشهدا الان کجاست؟ امام حسین علیه السلام جنت الذات، جنت اللقا کجا نصیبش هست؟ با اون بلا پروردگار عالم بالاترین مقامات قرب رو به او داد. و بعد عنایت حق تو این بلا و ضیافت پروردگار عالم به تمام کسانی که متصل به سید الشهدا هست، متصل به دستگاه سید الشهدا هستن، برای اونام قرب درست کرد. خدا داره این قرب رو میده دیگه، خدا میبره بالا، این کار رو داره انجام میده. حتی انبیا الهی با عشق بر سید الشهدا بالا میرفتن. من از دهانم خیلی بزرگتره که راجع به پیغمبر اکرم و اهل بیت حرف بزنم، ولی از خود شما به عنوان سوال من مطرح میکنم. پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، همه اهل بیت، الان وجود مقدس امام زمان علیه السلام گریه کردن برای سید الشهدا، درسته؟ با این گریه قرب پیدا کردن یا نکردن؟ مگه کاری از اونا صورت میگیره که عبادت نباشه، قرب توش نباشه؟ با گریه‌ای بر سید الشهدا قرب پیدا کردن یا نکردن؟ حضرت ابراهیم به یه جا میرسه در اون سلوکش، در اون مقام قرب به یه جا میرسه که از اونجا به بعد باید با دستگاه سید الشهدا بره بالا، با عشق بر سید الشهدا بره بالا. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در کتاب عیون روایت اونجا هست، در ذیل اون داستان حضرت ابراهیم که سر بچهش رو گفتن برو ببر. خیلی روایت باطن اون قضیه رو مطرح کرده، قابل توجهه. داره که حضرت ابراهیم، خب همتون این مقدارش رو که میدونید، در پیری حضرت اسماعیل رو، این جوانی که خودش یکی از انبیا بود، پاک، با دست خودش باید بره سر ببره. این بلا خیلی بلای با عظمتیه. حضرت ابراهیم بلاکش بود، اما این بلا استثنایی بود. وقتی رفت کارد گذاشت و این امتحان دیگه برداشته شد از ابراهیم و به او خطاب شد که دیگه بسه، تو همینجا بود، بعد صدق تر رؤیا، تو همینجا بود. از اینجا به بعد تو روایت هست امام رضا فرمود که ابراهیم خلیل به خداوند متعال عرض کرد که خدایا چی شد که این تکلیف از من برداشته شد که به دستور تو سر فرزندم رو نبریدم که به ثواب اعظم بلاها برسم. چون این اعظم بلاها بود به نظر حضرت ابراهیم، بزرگترین مصیبت بود این. خدای چی شد که تکلیف برداشته شد که من این کار رو نکردم که به ثواب اعظم بلاها برسم؟ پروردگار عالم فرمود که ابراهیم، خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ حضرت ابراهیم عرض کرد که خدای، پیغمبر آخرالزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر از همه دوست داری. ابراهیم، فرزند او حسین رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت رو؟ عرض کرد که خدای، فرزند او رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر دوست داری، حسین رو. خداوند متعال فرمود که ابراهیم، این که تو به دستور ما در منا سر فرزندت رو ببری، این بزرگترین مصیبته یا اینکه سر فرزند پیغمبر که مقامش از فرزند تو بالاتره، یه عده آدمای پست نه به دستور ما به ظلم و تمرد سرشو ببرن، کدوم بلا سنگین تره؟ مصیبتش بیشتره. یعنی ابراهیم، اعظم بلاها سر بریدن بچه تو نیست، اعظم بلاها یه چیز دیگه است. تو فکر میکنی این اعظم بلاهاست؟ اعظم بلاها، بزرگترین مصیبتها، یه چیز دیگه است. بعد خداوند متعال وقتی که گفت، تعبیری که تو روایت داره من میگم، خیلی تعبیر سوزناکیه، که فرزند پیغمبر رو به ظلم در کربلا ذبح میکنن، کما یذبح الکبش. این معنا کردنش هم یه مقداری سنگین هستش، ذبحش میکنن. این اعظم بلاهاست. بعد که حضرت ابراهیم سوزی بر دلش افتاد، آنچنان سوخت و گریه کرد که فرمودند اون سوزی که اگر بچت رو سر می بریدی در دلت می افتاد کمتر از این سوز بود. این سوز باعث شد که تو ثواب او رو هم ببری. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که حضرت ابراهیم رو آوردن تو وادی که عواطف پدریش تحریک بشه، یه مقدار مبتلا بشه به این که بچه سر بریدن یعنی چی، تازه آوردنش بعد وارد بلای سید و شهداش کردن، بعد وارد این شده که اون بلا رو بهش گفتن که اون وقت گریه بکنه و مقامات پیدا کنه، قرب پیدا بکنه. الله اکبر. حدود 60 سال پیش، من اینو عرض میکنم بحثمو جمع میکنم، حدود 60 سال پیش، 65 سال پیش، تو همین تهران خودمون، توی میدون منیریه، یه عالم بزرگواری، عارفی، فقیهی، مجتهدی زندگی میکرد، آقا ضیاءالدین دری، جوونیاش تو اصفهان، شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی بوده، بعد دیگه اومده تهران. یه شب با همه این علمیتش و فقاهتش و به هر حال مقامات علمیش، روزه سید و شهدا رو ترک نمی‌کرد. روزه خون امام حسین هم بود، دهه محرم صحبت می‌کرد، روزه می‌خوند. یه شب هشتم نهم محرم کنار منبر نشسته بود تا مردم جمع بشن و رو منبر بره. یه جوونی اومد پیش ایشون، گفت حاجی آقا یه بیت حافظ رو می‌خوام برام معنا کنی. ظاهرش رو میدونم یعنی چی، اما باطنش رو میخوام شما برای من معنا کنی. گفت کدوم بیت؟ گفت این بیت حافظ. حافظ میگه مرید پیر مغانم، زمن برنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. ظاهر این شعر رو خودم بلدم یعنی چی. میگه مرید پیر مغانم، پیر مغان اون اهل دل سالک راه رفته، اهل باطن. حافظ میگه من مرید او هستم، زمن برنجه شیخ. شیخ اون کسی هستش که آدم مقدسیه ولی به همون ظواهر دین اکتفا کرده. میگه من مرید اون اهل دلم، زمن برنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی، تو وعده دینداری رو کردی، اما حقیقت دینداری رو او به جا آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. حاج آقا حافظ چی میخواد بگه؟ آقا ضیا گفت میرم رو منبر میگم همه استفاده کنن. رفت رو منبر با اون توان علمی که داشت، داستان حضرت آدم در بهشت رو گفت که وعده کرده بود از گندم بهشت نخوره، اما به هر حال خورد و باعث هبوطش شد. ولی حضرت امیر علیه السلام وعده نکرده بود که نون گندم نخور، اما تو عمرش نون گندم نخورد، به خصوص زمان برحال خلافتش نون گندم نخورد، نون جو خورد. جوانی که اومدی بیت حافظ رو از من پرسیدی، حافظ میخواد اینو بگه: مرید پیر مغانم، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، زمان مرنجه شیخ حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی گندم نخوری، اما علی به جای آورد، تو که به جا نیاوردی. این بیتو اینجوری معنا کرد، اومد پایین. تو طول همون سال آقا ضیاء از دنیا رفت. سال بعد همون شب هشتم نهم محرم شد، جوونی که از ایشون چیز پرسیده بود، همون شب هشتم نهم محرم خواب دید آقا ضیاء رو تو عالم قبر. آقا ضیاء به محض اینکه این جوان رو دید، گفت: جوونی که بیت حافظ رو برات اونجوری معنا کردم، الان که اومدم این طرف یه لایه دیگری از بیت حافظ برای من روشن شد، و اون این که حضرت ابراهیم وعده کرده بود پسرش رو ببره سر ببره، اما عملی نشد، به هر دلیل بالاخره نشد دیگه. اما امام حسین علیه السلام که وعده نکرده بود بچهش رو ببره سر ببره، اما بچه هاش رو برداشت برد، نه یکی نه دوتا، همه رو برداشت برد. حافظ میخواد اینو بگه: مرید پیر مغانم، یعنی ابا عبدالله الحسین، زمان مرنجه شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی، اما میسی که امام حسین علیه السلام سر بچه هاش رو برد تو کربلا و بریدن و اعظم مصیبت ها رو کشید. حسین جان چه کردی که خدا هرچی داشت بهت داد؟ خدا فرمود تو عبد منی؟ اگر تو عبدی و مخلوق من هستی وفا کردی، من که خالق تو هستم که وفادارتر هستم. تو همه چی تو به من دادی، من اون وقت همه چی رو بهت میدم. و من اوفا به عهدهی من الله، کی وفادارتر از خدا هستش؟ و حالا ببینید دستگاه سید و شهدا چی شد. خودش داره فتح میکنه و جبهه حق رو داره گسترش میده تو جهان. خود سید و شهدا علیه السلام دلها رو تسخیر کرده. خدایا شکرت که تو این دستگاهی، خدایا شکرت که تو این دستگاه هست، خدایا شکرت که فرزند او هست که جلو داره. خدایا چجوری این شکر رو به جا بیاریم؟ ما حسینی هستیم. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. عذر میخوام از همه تون سروران معظم، خصوصا رهبر بزرگوارمون که واقعا جسارتی هست خدمت ایشون، ما باید صحبتی بکنیم. خیلی معذرت میخوام. اجازه میدید امشب فقط سلام به سر مقدس سید الشهدا علیه السلام بدید. از امشب هست که این سر چیزها خواهد دید، یعنی در واقع از عصر امروز، از حدود غروب شروع شد، این سر داستانها خواهد داشت. طرفای غروب بود، همین امروز خسته شد آقا، از همه خسته تر خود سید الشهدا بود. از صبح هر شهیدی افتاد امام حسین کشیدش عقب، و تو این کشیدن عقب ها تیر میخورد سید الشهدا. امام سجاد میگه بابام وقتی اومد تو خیمه نفس میکشید الله زرهش خون میومد. عصر عاشورا فوقف لیستریح ساعتن، ایستاد یه نفس تازه کنه، سنگ خورد تو پیشانی حضرت. ابا عبدالله با لباسش پاک کرد خون رو و اون تیر نشست رو سینش، آنچنان که همه مقاتل نوشتن حضرت از پشت کشید و دیگه نتونست رو اسب بنشینه. سلام بر سر مقدست که بر پیشانی او سنگ خورد. تو این لحظه بود که با ذکر خدا فرود اومد. چقدر این شعرهای قدیمی خیلی قشنگ با دل واقعا چی کار میکنه. گفت نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. سلام بر سر مقدست یا ابا عبدالله که صورتت رو بر خاک گذاشتی و با گوشه چشمت به خیمهات داشتی نگاه میکرد. سلام بر سر مقدست که هنوز داشتی ذکر میگفتی از بدن جدا کردم. فقط این سر بود که موقع نفس کشیدن از بدن جدا شد. سلام بر سر مقدست که جلو چشم بچه هات بالای نی رفت. یکی از افراد میگه من دلم اونجایی سوخت که دیدم دختر بچه های حسین دنبال نیزه‌دار دارن میدوهد. سلام بر سر مقدست که جلوی دروازه کوفه برای اینکه خواهرت رو ساکت بکنن این سر رو بلند کردن. چشم زینب که افتاد به این سر گفت برادرم گمان نمی کردم این صحنه رو ببینم. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوب. سلام بر سر مقدست که تو تنور رفت و خاکستری شد. سلام بر سر مقدست که هر جا بچه ها قصه میخوردن داشتن دق میکردن میدیدن صوت زیبای قرآن از لبان پدرشون بلند شد یه مقدار التیام پیدا میکردن. سلام بر سر مقدست که تو تشت طلا بود اون نامرد جسارت میکرد بهش نیم خورده مشروبشو میریخت اون سری که تشت توی اون سر بود. جلو چشم بچه های امام حسین با چوب بیزد. دختر بچه امام حسین گفت عمه جان به این نانجیب بگی چرا اینجوری میکنه با سر بابا، چرا اینجوری میکنه. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه رقیه مریضیش از اینجا شروع شد. تو خرابه شام دیگه تیر خلاصی بهش زدن. و سلام بر سر مقدست که وقتی به دست بچه تو خرابه دادن این طفل معصوم چند لحظه خیره خیره نگاه کرد بعد شروع کرد درد و دل کردن. یه مرتبه دیدن از دستای کوچولوش سر یه طرف افتاد خودش هم یه طرف. فوضعت فمها على فمه الشریف ثم ماتت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.